باشه، خودش هم مالک اون شرکت و بالاخره داره منتفع میشه از منافع اون شرکت.
آقای دکتر، از فرمایش شما اینطور میشه استنباط کرد که سهامدار عمده ممکن هست صرفا در پی کسب سود عادلانه نباشه و ممکنه اهداف دیگری مثل تامین منافع شخصی یا تشنج در بازار رو دنبال بکنه. پس لازمه که تحرکات سهامداران عمده رو سهامداران خرد دنبال کنن، تحت نظر داشته باشن و شناسایی کنن. این چگونه محقق خواهد شد؟ چگونه میسر هست؟
کاملا صحیح میفرمایید. حالا این یه بخشش اینه که سهامداران خرد بیان ورود کنن، یه بخشش نهادهای نظارتی ما.
بله.
یعنی خب این انگیزه حد اکثر کردن منافع شخصی خب همه جا وجود داره.
درسته.
ولی اینکه یک چارچوب و یک ساختاری تشکیل بشه که این چارچوب و ساختاره بیاد نظارت کنه عملکرد سهامدار عمده رو، که آقا شما داری شفافیت افشای اطلاعات به موقع خیلی مهمه. یعنی بچهای بازار سرمایه اینو به خوبی درک میکنن که اگه یه اطلاعاتی به جای اینکه شنبه منتشر بشه چهارشنبه منتشر بشه، سهامدار خرد متضرر میشه دیگه و اشخاص وابسته به سهامدار عمده ان که منتفع میشن از اون قضیه. این افشای اطلاعات رو کی باید نظارت کنه؟ سازمان هستش، که این سازمانم من الحمدلله میبینم که تو بسیاری از مواقع هم داره این اتفاق میفته. این نظارت بعد از نهاد بالادستی باشه، یعنی سهامدار خرد زورش نمیرسه که بخواد کاری انجام بده.
خب من داشتم مطالعه میکردم پیرامون موضوعمون، گفته بودن که اتحادیه اروپا و ایالات متحده افشای اطلاعات خیلی برشون های اهمیت هست، در مورد کشور ما توضیح نداده بودند، که امیدواریم در کشور ما هم همین گونه باشه و نهادهای نظارتی روی مسئله تمرکز بیشتری داشته باشند. استاد، به پایان فرصتمون در کلاس رسیدیم، اگر صحبتی هست میشنویم و جمع‌بندی اگه داشته باشید.
جمع‌بندی بنده آخه این
میخواد به جمع‌بندی رو میخواد اختصاص بدید به این موضوع که اشاره داشته باشید که در کشور ما سهامداران عمده بیشتر چه اشخاص یا چه گروه‌ها یا چه نهادهایی هستند.
یه رتبه بندی سازمان انجام میده، این فکر میکنم خیلی به کار، یعنی کاربردی باشه برای شنونده‌های عزیزی که سر و کار دارن روزانه با خرید و فروش سهام. یک رتبه بندی رو سازمان میاد انجام میده از افشای به موقع اطلاعات.
درسته.
این رتبه بندی رو یه سرچ بکنن دوستان، یه جستجو بکنن تو موتورهای جستجوگر میتونن پیدا کنن، به شرکت هایی رجوع کنن که رتبه های خوبی دارن و شرکت هایی که رتبه بدی دارن. حالا اینا رو شرکت هایی هستن که دیگه سازمان باید زحمت بکشه ورود کنه و علتش رو جویا بشه، یعنی برای چی شما دارید دیر افشا میکنید، یعنی این ریسک رو اینجوری برای خودشون پوشش بدن.
بسیار
خوب. من سعی میکنم یه کاربردی‌تر بگم، هوای جیگر.
خیلی عالی. سپاسگزاریم از شما. این سوالی رو هم که از استاد پرسیدم خودم پاسخ میدم. افراد ثروتمند، بانک‌ها و مؤسسات مالی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامداران عمده رو معمولاً تشکیل میدن. خیلی ممنونم از شما دکتر مهدی که در کلاس امروز با ما همراه بودید.
بزرگواری افتخاری بوده برای بنده.
درود بر شما. تا کلاس بعدی، خدا نگهدارتون باشه. خب همکلاسی عزیز، در دو واحد اقتصاد دعوت میکنم تا همچنان با ما همراه باشید.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
خب از اونجایی که کلاس حدود 15 دقیقه دیر آغاز شد، صرف نظر میکنیم و چشم پوشی میکنیم از زنگ یا فرصت استراحتمون و بلافاصله کلاس بعدی هوش مصنوعی رو آغاز میکنیم. اما استاد این کلاس آقای دکتر علیرضا بزرگمهری، دی بی ای مدیریت فناوری و عضو هیئت مدیره تحول دیجیتال ایران. منظور از دی بی ای دکترای حرفه‌ای است. آقای دکتر بزرگمهری در کلاس هوش مصنوعی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما. ابتدا خواهش میکنم همکاران لول شما رو زیاد کنن،
صدای من ندارید،
شما رو من بهتر داشته باشم، و یلدا مبارک بر شما، همکاران و همه مخاطبین.
بر شما هم مبارک باشه آقای دکتر. خوب شد صدا؟
بله خیلی بهتره،
خدا رو شکر. خب بدون فوت وقت بریم سراغ همکار گزارشگرمون لیلا علاقمند که با مردم گفتگو کردند.
توی این بخش از گزارش رفتیم سراغ مردم و یک موقعیت فرضی رو براشون بازگو کردیم، اینکه اگر یه فروشگاهی سلیقه شما رو با استفاده از هوش مصنوعی از روی خریدهای قبلیتون حدس بزنه و یک پیشنهاد مخصوص خوبی بده، این حس خوشحال کننده به شما میده یا نه حس نگران کننده؟ پاسخ ها رو با هم بشنویم.
حس خوب بهم دست میده، نه نگران کننده.
نه باعث نگرانی نمیشه، قطعا روال تکنولوژی و در واقع دانش‌های هوش مصنوعی انقدری روز به روز داره پیشرفت میکنه که خب پذیرای اون دانش جدید باشیم دیگه. علم به روز پیشرفت میکنه و همه روش دارن کار میکنن که بهترین حالت رو بتونن انجام بدن.
هوش مصنوعی نه آره یکم نگران کننده میشه.
چرا؟
خب چون طرف منو نه میشناسه نه من طرفم، نه هوش مصنوعی خیلی از خصوصیات من، خیلی از چیزای من شناخت داره، نه من از اون دارم.
ولی با توجه به خب اطلاعاتی که صاحب فروشگاه داده نسبت به سلیقه شما، تونسته یه پیشنهاد خوب بهتون بده.
بازم یکم نگران کننده میشه دیگه تا اون پیشنهاد خوبم بده.
قطعا خوشحال میکنم. حقیقتا بارها کارم راه انداخته، از این نحوی داره به من کمک میکنه، با اینکه احساس میکنم آدم داره شنود میشه، تحت کنترل هستش و یه هر چیزی، ولی گویا مزایش بهتره تا جایی که خطرناک نشه.
نه هیچ حس نگرانی نداره، خوشحالیه دیگه، هوش مصنوعیه دیگه، الان بیشتر همه با همون حدسی که میزنن اتفاقا خیلی هم بهتره، سلیقه منو میدونه، تو همون سلیقه که دارم تو همون راستا حدس زده اون چیزی که میخوام و بهم پیشنهاد کرده.
پاسخ‌ها رو با هم شنیدید، فکر میکنید که چقدر میشود با استفاده از هوش مصنوعی رفتار مشتری رو تحلیل کرد و وفاداری مشتری رو نسبت به اون نام تجاری و اون محصول و اون فروشگاه افزایش داد؟ امروز در خصوص هوش مصنوعی و مواردی که مربوط به تحلیل رفتار مشتری میشه توی این بخش میخوایم صحبت کنیم. اگر که میخواین بیشتر در موردش اطلاعات کسب کنید، لطفاً این زنگ از دوباره اقتصاد ما رو از دست ندید.
مجدد تشکر میکنم از گزارشگر خوب خانم علاقه من. سر کلاس هوش مصنوعی هستید، قرار هست بیاموزیم از استاد کلاس آقای دکتر بزرگمهری پیرامون تحلیل رفتار مشتری و افزایش وفاداری با استفاده از هوش مصنوعی. آقای دکتر، صحبت های مردم با خانم علاقه من رو شنیدیم، ابتدا قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم نظر شما رو هم بپرسیم و جویا بشیم.
بسیار، اولا بگم که این موضوع موضوع بسیار بسیار مهمیه و یکی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی تحلیل داده های زیاد و رفتار مشتریه و این یکی از مهمترین کاربردهاشه. مردم هم به درستی این که در واقع یک پیشنهاد متناسب تر باشه نسبت به اونها و سلایقشون واکنش خیلی مثبتی رو نشون دادن، حالا منهای یکی دو عزیز که کمی نگران بودن، ولی در واقع مابقی از این موضوع استقبال میکردن و واکنش مثبتی رو داشتن.
نگرانیشون هم بیشتر به خاطر این بود که احساس میکردن تحت نظر هستن و دارن رصد میشن، چیزی که خودشون عنوان کردن.
در دنیای امروز تمام داده هایی که ما جستجو میکنیم یا مبادله میکنیم طبیعتا مورد تحلیل قرار میگیره.
درسته.
پس این الان چه ما از این منفعت استفاده بکنیم یا نکنیم درش توفیری ایجاد نمیکنه.
آی دکتر، برای اینکه اون شبهات برشون رفع بشه و در جریان قرار بگیرن که تحلیل های مبتنی بر هوش مصنوعی چقدر سریعتر از روش های دستی و سنتی میتونه کمک بکنه به اینکه حجم عظیمی از داده ها رو صاحبان کسب و کار با سرعت بیشتری پردازش کنن و این موضوع هم باعث میشه که به بینش بروزی در مورد نظرات و رفتارهای مشتریان خودشون دست پیدا کنن. به مزایای تحلیل رفتار مشتری در هوش مصنوعی میپردازید که خلاصه یه مقدار هم این مسئله برشون باز بشه؟
بله، بذارید از ابتدا اینجوری بگم که واقعا ما فکر میکنیم مشتریانمون رو وقتی مثلا چند هزار یا چند ده هزار نفر میشه میشناسیم یا نه، یعنی کسب و کار مطمئنه که مشتریاشو میشناسه، برای اینکه بگه من میشناسم باید بگه که بتونه بگه که من مشتریم، چه ویژگی هایی داره،
درسته.
چه زمانی معمولا خرید میکنه، چه زمانی یا چرا از ما جدا ممکنه بشه. بدون اطلاعات، بدون داده ها، داده های رفتاری، وفاداری یه شعاره توی یک کسب و کار. انقدر این موضوع محوری و کلیدیه.
بله.
یعنی در واقع هوش مصنوعی باید بتونه الگوهای پنهان رفتار مشتری رو کشف کنه و پیش بینی کنه که کار بعدی که تمایلش هست چیه و بتونه پیشنهاد متناسبی رو بهش بده و قبل از ناراضی شدن مشتری بتونه هشدار بده. در واقع هوش مصنوعی کاری میکنه که ممکنه تحلیلش از قدرت پردازشی انسان خارج باشه، مثل تحلیل تاریخچه خریدش، تماسهاش، پیامهاش، رفتاری که کرده، بخش بندی هوشمند مشتری ها، نه فقط سن و جنس، ویژگی های هر مشتری، تشخیص لحظه ریسک ریزش مشتری، تشخیص مشتریان وفاداری که پنهان هستن، یعنی خیلی داد و قال ندارن، و همه اینها شما رو به این باید برسونه که کدوم مشتری آرام آرام ممکنه از ما داره فاصله میگیره، حتی خودش هم توجه نداره، ولی هوش مصنوعی از روی الگوهاش میتونه این رو بگه و به ما بگه که چگونه در زمان درست پیشنهاد درستی رو از کانال درستی با لحن درستی بهش منتقل کنیم، به جای یک تخفیف عمومی کور، به جای پیام هایی که برای همه یکسانه، در واقع بتونیم اختصاصی به مشتریمون نزدیک شیم یا باهاش مکالمه کنیم. و خب این نشون میده که اینجوری میتونه کاهش بده هزینه های جذب مشتری رو، افزایش بده عمر مشتری رو، افزایش سود بده بدون فشار فروش.
استاد، میشه به فرمایش شما این خط رو هم اضافه کرد که در واقع هوش مصنوعی با تحلیل رفتار مشتری فضایی رو ایجاد میکنه برای صاحب کسب و کار در راستای خودکارسازی فرایندهای تصمیم گیری؟
بله قطعا. اصلا هوش مصنوعی که از مهمترین کاری که ما میکنه برای ما میکنه اینه که بر اساس داده هایی که در اختیارش گذاشته میشه میتونه ما رو کمک کنه تو تصمیم گیری درست. اصلا این مهمترین وظیفه است. بسیارم درست هستش فرمای شما.
خواهش کنم، من توصیه میکنم به همکلاسی عزیزمون که این یه خط رو یک جای بر خودشون در جزواتشون یادداشت بکنن که حائز اهمیت است. استاد بزرگمهری، میشه به همکلاسی ها و من که در این کلاس حاضر هستم بگید که از چه ابزارهایی در این راسته میشه استفاده کرد، از هوش مصنوعی در واقع چه ابزارهایی بهره مند میشه برای تحلیل رفتار مشتری؟
بله، اولین قسمت بحث جمع‌آوری داده است. وقتی مشتری ما خرید میکنه و چی خرید میکنه و اون مشتری چه ویژگی هایی داره، جنسیتش، تحصیلاتش، دانشش، هر ویژگی، اگر ما این رو ذخیره بکنیم توی یه اکسل ساده یا با ابزارهایی که میشه خیلی با صوت در واقع بهشون گفت و اونها براتون یک جدول مشخصات مشتری و تاریخچه خرید نگه دارن، این اولین نکته است که مثلا NHM در واقع یکی از این ابزارهاست که میشه از برای خودکارسازی جمع‌آوری اطلاعات مشتریانتون استفاده کنیم. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا سایر ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT، مثل در واقع جمینای، مثل گروک و یا پرپلکسیتی، اگر از نسخه های پولیش بتونیم استفاده بکنیم به راحتی میتونه بتونن این اطلاعات رو مورد تحلیل دسته‌بندی انجام بدن و حتی بهمون پیشنهاد کنن که ما برای هر مشتری چه واکنش اختصاصی داشته باشیم، بدون اینکه فکر کنید اگه ما می‌خواستیم برای هر مشتری با پیام رو با لحن مناسبش با ویژگی‌های فردیش بذاریم چقدر باید منابع انسانی و آدم در واقع به کار می‌گرفتیم، ولی اینجوری با استفاده از خودکارسازی هایی که از طریق این ابزارهای هوش مصنوعی میشه انجام داد، به راحتی میشه اون اطلاعاتی رو که گفتم چگونه جمع‌آوری بشه مورد تحلیل قرار.
سپاسگزاریم از شما دکتر بزرگمهری که امروز در کلاس هوش مصنوعی با ما همراه بودید. تا کلاس بعدی خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار همگی.
خب اینجا دو واحد اقتصاد دانشگاه رادیو اقتصاد، همگی خیلی خوش آمدید. هر سوالی دارید در خصوص کلاس‌های مختلفی که برگزار میشه میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 30036-37. با تمرکز بالا و انرژی سر کلاس حاضر بشید تا با هم کلی نکته بیاموزیم. در دو واحد اقتصاد تلاش میکنیم کلاس ها و درس هایی رو مرور کنیم که به آینده اقتصادی شما کمک کنه. دو واحد اقتصاد رو میتونید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18 تا 19 بشنوید. خودتون رو آماده کنید برای کلاس سوم. کلاس سوم مدیریت اقتصادی خانواده است. اما استاد این کلاس آقای سید مهدی سیدی، کارشناس فرهنگ و اقتصاد. از همگی سپاسگزارم که حاضر هستید در دو واحد اقتصاد. پیامک های پرمهر شما هم به دست ما رسید. یلدا بر شما هم مبارک باشه. فرصت نیست به پیامک ها اشاره کنیم. کلاس سوم آغاز شده، مدیریت اقتصادی خانواده، و در خدمت استاد کلاس آقای سیدی هستیم. شما میتونید سوالاتتون رو از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 30367 با ما در میون بگذارید. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم، همچنین امشب رو که شب نهایت گرامی می‌دارم، برای شما آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
درود بر شما. ما هم همچنین برای حضرت عالی و خانواده محترمتون. استاد سیدی، پیرامون مدیریت اقتصادی خانواده به ما بیاموزید که چطور هزینه‌های پنهان خانواده رو میشه پیدا کرد.
بله، این خیلی ابزار مهمی است برای زندگی، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز. قاعدتاً خانواده ها تلاش میکنن که مستمرن درآمد خودشون رو بالا ببرن و احتمالاً هزینه خودشون رو کمتر بکنن تا از پس این مقولات اقتصادی بر بیان، ولی خب گاهی دخل و خرج با هم نمیکنه. یکی از نکاتی که اقتصاددان ها همیشه توصیه میکنن و توجه میدن آشنایی با بحث هزینه های پنهان هست، یا هزینه های مخفی که در سبد خرید خانواده هست و خیلی جاها ما متوجهش نیستیم. من فکر میکنم این بحث خیلی کاربردی است و خیلی نجات بخش هست. هزینه های پنهان هزینه هایی است که مدام داره تکرار میشه اما نامحسوسه، یا به تعبیری احساس خاصی برای ما ایجاد نمیکنه، یا توی سررسیدهای مالی ما دیده نمیشه، ولی یک جا مثل یک نشتی آب که مثلا شیری داره چکه میکنه و ما متوجه نیستیم، یا یک ترکیدگی لوله که ما متوجه نیستیم، یک دفعه می‌بینیم سر ماه یه قبض هنگفتی برای ما صادر میشه. به ما توصیه میکنن که خیلی زندگی هاتون از حیث اقتصادی بررسی بکنید، جلو این هزینه های مخفی و هزینه های پنهان و هزینه های ناخودآگاه رو بگیرید.
استاد شما میفرمایید هزینه های مخفی میشه اینطور گفت که حالا در کنار هزینه های مخفی در واقع همون هزینه های پنهان زندگی هزینه های اضافی هست که بر ما تحمیل میشه؟
حتما همینجوره. احتمالاً هزینه های اضافی هم یا احتمالاً هزینه های غیر ضرور هم به یک معنا جزء هزینه های مخفی حساب میشه.
بله.
حالا میشه تو مثال ها خیلی رو واضح تر کرد. مثلا ببینید ما خیلی جاها توی دورریز غذاها، یعنی غذا از حد نیازمون بیشتر تهیه میکنیم و ناشار میشیم اون رو دور بریزیم. خب این راجع به نان خیلی شایع هست. خب این دورریز غذاها رو اگر کسی حساب بکنه چه بسا یک عدد هنگفتی میشه. یا مثلا خریدهای کوچک روزانه سوپرمارکتی. چون فرض کنید یه آدمی به صورت معمول همینجور یومیه روزی 50,000 تومان خرید انجام بده. حالا مثلا میره سوپرمارکت یه دفعه چیپسی میگیره، یه دفعه آدامسی میگیره، یه دفعه مثلا چیز خیلی ساده میگیره که خیلی احتیاجی هم بهش نداره. اونجا خیلی فشاری نمیاره و دردی ایجاد نمیکنه. میگه من 40,000 تومان، 50,000 تومان، 60,000 تومان دادم. ولی همین عدد توی یک ماه ممکنه به 1,000,000، 2,000,000 هزینه میرسه. و طرف خودش متوجه نیست. یعنی خود اون شیعی هم که خریداری کرده خیلی احساس برانگیز نیست، ولی هزینه هنگفتی رو داره بر زندگی تحمیل میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید خود هزینه های اشتراک هست. خیلی جاها ما الان داریم یه پول هنگفتی رو بابت اینترنت میدیم.
بله.
حالا مخصوصا تو این تلفن های همراه عموما که ما هم دو سیم کارت هستیم با دو سه تا مثلا اپراتور کار میکنیم، ممکنه هی این رو داریم شارژ میکنیم، اون رو شارژ میکنیم، 10,000 تومان، 15,000 تومان، 50,000 تومان، 1 گیگابایت، 2 گیگابایت، ولی هیچ وقت این رو حسابرسی نمیکنیم. چون به هر حال قبض آب و برق و گاز یک در واقع فاکتوری برای ما صادر میشه، آخر سر میتونیم این رو حساب بکنیم. ولی هزینه اینترنت رو ما عموما محاسبه نمیکنیم. به ویژه خانواده هایی که حالا مثلا فرزند هم دارن، پر بچه هم هستن، هم از اینترنت بر فرض وای فای استفاده میکنن، از خط همراه استفاده میکنن، هزینه سرسام‌آوری میشه. یا یک نمونه جالب دیگری من مثال بزنم، مثلا هزینه تعمیرات. کلن ما توی زندگی پول زیادی رو داریم برای تعمیرات میدیم، خیلی هاش هم برای ما غیر مشهود هست. حالا یه وقتی تعمیرات بزرگیست، مثلا خدای نکرده یخچال خانه دچار آسیبی میشه، حالا طرف مجبور میشه چند میلیون تومان هزینه بکنه. خب این به چشم میاد، آدم یه جایی صرف میکنه، ولی خیلی از این تعمیرات روزمره ساده عددهای زیادی داره بابتش خرج میشه. نمونهش مثلا تعمیرات خودرو هست. یه راننده یه صاحب ماشین دقت نمیکنه، به وقتش خودروش رو رسیدگی نمیکنه، مدام این ماشین توی خرج میفته. همینجور خورده ریزه داره برای این ماشین هزینه میکنه. این هزینه ها رو ما هیچ وقت محاسبه نمیکنیم. از اون ور نگاه میکنیم میبینیم حقوقمون دیگه کفاف نمیده. مخارج زندگی رو نمیتونیم مدیریت بکنیم. یا از حیث فرهنگی هم اگر من بخوام اشاره بکنم، خیلی از خریدهای احساسی ما اینجوریه. خریدهایی که مثلا به زیل چشم هم چشم بازی داره انجام میشه، یا خریدهایی که من تو لحظه حواسی میکنم و خرید انجام میدم. مثلا این خریدهایی که ما گوشه خیابان انجام میدیم. خب این روزهایی که حالا فضای کشور فضای شب یلداست و فضای شادی هست و خیلی هم توی خیابونها بساط کردن، خیلی هم جذاب هست، مردم حرکت میکنن، چیزهای خریداری میکنن. خیلی وقتا ما با مناسبت و بی مناسبت همینجور از این بساط فروش ها و از این دست فروش ها داریم خریدهای انجام میدیم که خیلی هم تو اون لحظه برای ما جذاب است، اما واقعا هیچ نیازی به اون نداریم و داخل منزل میاریم و میبینیم حتی مشابه اون رو قبلا هم خریدیم و استفاده نکردیم. اینها چون اولا اون خورده پول های ما هست، هیچ وقت محاسبه نمیشه و تو اون حسابرسی و حسابداری خانگی ما این رو لحاظ نمیکنیم. اگر اینجور با این عینک، با این پنجره نگاه ما به مباحث اقتصادیمون نگاه کنیم، میتونیم این هزینه های مخفی رو ردگیری بکنیم و براش ساماندهی بکنیم. حالا نمیگیم حتما هزینه ها رو صفر بکنیم،
بله.
اما اگر اینها رو فهرست بندی بکنیم، اینها رو فصل بندی بکنیم، اینها رو به خط بنویسیم، خود کتابت اینجا به ما کمک میکنه، خود مرور فاکتورها به ما کمک میکنه، خود مباحثه راجع به خریدها به ما کمک میکنه. توصیه میکنن میگن یه وقتی مثلا زن و شوهر بشینن تو ماه یه جلسه دو جلسه راجع به بعضی از خریدهاشون با هم گفتگو بکنن، لازم بود لازم نبود و این رو به مرور زمان مدیریت بکنم.
سپاسگزاریم از شما استاد. یه پیامک خیلی قشنگ به دستم رسید، فرصتمون هم تموم شده. آقای رضایی گفتن که بی هدفی خوردن غذاهای فست فودی، زمان از دست رفته در فضای مجازی و هزینه‌های روانی اخبار منفی هم رو هم اضافه کنید به هزینه‌های پنهانی که بر ما تحمیل میشه. خیلی ممنونم استاد سیدی که در این کلاس با ما حاضر بودید. از حضورتون مرخص میشیم تا کلاس بعدی. خداحافظ.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم. خدا نگهدارشون.
دوستان گرامی، یلداتون مبارک باشه و در پناه خدا باشید. خداحافظ.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردش یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفتی سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عیب قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
صبح شاد یه روز قشنگ، بیدار میشیم ما به عشق منک، وقتی صحبت از صبونه یه تکه، بهترین انتخاب کره یه منکه. آخه منم خامنگه تازه یه خوابم، کلی ویتامین و انرژی برات دارم. یه صبونه یه سالم یه روز قشنگ، لذتشو میبریم با کره منک.
شروع یک روز خوب با کره منک.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌ای.